بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه های قبل ما آیه سوم از سوره مبارکه نصر رو توضیح می دادیم، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. این آیه با همه کوتاهی نکات بسیار بلندی رو در واژه‌های تسبیح، حمد، رب و استغفار در بر داشت که با توضیح اولا مفردات این آیه شریفه، یعنی معانی گوناگون تسبیح و همچنین حمد و استغفار، و به خصوص نکات ظریف‌تری که در ترکیب آیه شریفه، چه ترکیب ادبی و چه ترکیب بلاغی آیه شریفه بود، طی چندین برنامه به حضور عزیزان عرض کردم و معنای البته مصطلحی رو هم که در ترجمه‌ها و در تفاسیر معمولاً اشاره میشه به او اشاره کردم. به دلیل گستردگی نکات فقط اون معنای معروف رو به خدمت عزیزان عرض می‌کنم و به سراغ واژه‌ای که در این برنامه بعد براتون توضیح بدم میریم و او رو بحث و بررسی میکنیم. ترجمه آیه سوم این گونه بود که فرمود فسبح بحمد ربک، پس ای پیامبر تو تسبیح بکن و تنزیه بکن پروردگارت را به استعانت و یا به همراه حمد کردن پروردگارت. گفتیم فا در اول فسبح می تواند فای جزای شرط باشه، چون جمله آیه اول و همچنین آیه دوم دو جمله شرطند که جزای شرط در آیه سوم میاد. ترجمه هم اینطور می شود: هنگامی که ای پیامبر نصر و فتح الهی فرا برسد و در اون هنگامی که تو ببینی مردم گروه گروه به دین توحید وارد می شوند، تو هم او را تسبیح بکن به مدد و یا به همراه یا به استعانت و یا با الساق تسبیحت به حمد پروردگارت، به ستایش کردن و یا ستایش پروردگارت. و اما اگر فاروفای تفریع بگیریم، طبعا معنا این طور می شود: هنگامی که نصر و فتح پیروزی الهی برسد، در نتیجه تو تسبیح پروردگارت را بکن و همراه حمد او و حمد پروردگارت. و سپس می فرماید و استغفره، از او طلب مغفرت بکن. اولین معنایی که برای مغفرت گفتیم به معنای ستاریت و پوشش نهادن بر زشتی ها و کاستی هاست. پس استغفار می شود طلب پوشش و طلب ستاریت پروردگار نسبت به زشتی ها و گناهان انسان. این سوال مطرح شد که اگر استغفار رو ما اینطور معنا کنیم که معنای مصطلح استغفار هم در کتاب های لغت همین معناست، درباره رسول اکرم و سایر اولیای الهی که معصوم هستند استغفار چه معنایی خواهد داشت، به خصوص که این آیه شریفه مخاطبش هم در درجه اول رسول اکرم است و در درجه دوم مسلمانان هستند. در اون صورت از کتاب‌های لغت باز استفاده کردیم که استغفار رو یا به معنای اصلاح امور گرفتن یا استغفار معنای طلب محافظت از آتش و خشم الهی گرفتن و یا اصولا استغفار به معنای طلب پوشش نهادن بر گناهان امت. هر کدوم از اینها احتمالاتی بود که در کتاب‌های لغت و یا تفسیر به او اشاره شده بود. در این برنامه با تلاوت زیبایی که با هم می‌شنویم به استقبال معانی دیگری که پیرامون واژه استغفار گفته شده میریم تا ببینیم آیا اون معانی، این نکات و این اشکالهایی که چه بسا گرفته شد، متوجه اون معانی دوم و سوم میشود یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
جناب فیومی در کتاب لغت خودش یعنی مصباح المنیر معنای اصلی قفر رو به معنای صفح میگیره. صفح یعنی روی برگرداندن و اعراض کردن و خلاصه نادیده گرفتن یک چیزی. پس به این ترتیب در این معنا قفره اگه درباره گناه به کار بره یعنی قفر الله و از ذنب، معنا این میشود که خداوند اعراض کرد و به تعبیر زیباتر خداوند گویی گناه عبد را نادیده گرفت. طبعا در این معنای دوم اصل گناه در جای خودش محفوظه، اما هنگامی که غفران و استغفار الهی شامل حال بنده می شود گویی خداوند از گناه عبد اعراض می کند و آن را نادیده می گیرد. به این ترتیب پس استغفار یعنی درخواست نادیده گرفتن گناهان. با این معنای دوم از مصباح المنیر مجدداً ترجمه آیه شریفه سوم از سوره نصر رو خدمتون عرض میکنم. ترجمه این گونه میشود: فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. پس ای پیامبر تو هم تنزیه پروردگارت را به همراه حمد او بکن و از او طلب نادیده گرفتن و اعراض گناهان را بنما که او دائما توبه پذیر و رجوع کننده به بندگان است. دیگه ما اون نکات قبلی رو در اینجا تکرار نمی کنیم. دقیقا همون اشکال ها که اگر مخاطب آیه شریف رسول اکرم باشه در اینجا هم تکرار میشه. پس ما باید اگر بخوایم ماده سوال و ماده اشکال رو حل بکنیم به دنبال یک معنای دقیق تری درباره ماده غفران و غفره بریم و ببینیم آیا در میان کتاب های لغت پیرامون این واژه معنای دیگری گفته شده است یا خیر. به سراغ کتاب لغت التحقیق میریم. در اونجا بعد از بررسی معانی گوناگون قفره و بررسی این واژه در کتاب‌های لغت مختلف، معنای نهایی که برای این لغت ارائه میشه این است. میگوید القفر به معنای محو اثر چیزی و اگر درباره گناه هم به کار بره نه به معنای ستاریت و نه به معنای صفح و اعراض کردن، بلکه به معنای محو آثار گناه و محو خلاصه اون عملی زشتی است که از شخص سر زده و محو اون خلاصه نفس زشتی است. شاهد بر این معنا رو هم آیه 14 سوره مبارکه تغابن بیان می کند. آیه شریفه و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. که ای مسلمانان اگه در مقابل بدیهای دیگران شما عفو بکنید و بعد می فرماید و صفح بکنید یعنی روی برگردانید و اعراض کنید و حتی از اون بالاتر تغفرو یعنی محو کنید و اصلا زشتی اونها رو نه تنها نادیده بگیرید گویی اصولا زشتی وجود نداشته باشه، بدونید که خداوند هم همان گونه با شما رفتار می کند و خداوند هم غفور است و رحیم، یعنی نه تنها ستار است و نه تنها نادیده می‌گیرد گناهان را، بلکه آن گونه که شما با دیگران رفتار کنید خداوند هم با شما رفتار می‌کند. لذا اگر گناهان را به طور کامل درباره دیگران ندیده بگیرید و کاملا محو بدانید و گویی از آنان گناهی سر نزده است، خداوند هم همان گونه با شما رفتار می‌کند. این معنای از مغفرت در فرهنگ کلمات اهل بیت علیهم السلام هم به صراحت به کار رفته. به عبارت دیگه، ما در کلمات اهل بیت اگر معنایی از معانی قرآن و واژه‌ای از واژه‌های قرآن ترجمه شده باشه، به عنوان یک عرب مطلع بر کلام وحی و خلاصه مسلط بر ظرایف قرآن، ما این رو فوق معنای کتاب‌های لغت میتونیم در قرآن از این واژه‌ای که اهل بیت معنا بکنن استفاده کنیم و نکات دقیق آیات رو از او استفاده کنیم. در کلامی از امیر مؤمنان علی علیه السلام که در قرر و درر مرحوم آمدی اشاره میکنن، میفرمایند الاستغفار یمحو الاوزار. دقیقا ملاحظه میکنید که استغفار رو حضرت ترجمه میکنند به اینکه استغفار محو میکند زشتی ها را. نمیفرماید الاستغفار یستر الاوزار یا الاستغفار یسفح الاوزار، بلکه میفرمایند یمحو الاوزار. استغفار محو میکنه گناه را، گویی گناهی اصولا وجود ندارد و شخص از اول گناهی مرتکب نشده. یا در تعبیر دیگری که از امام هشتم علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی نقل شده، حضرت می‌فرمایند مثل الاستغفار مثل ورق علی شجره تحرک فیتناثر. مثل استغفار مثل اون برگی است که بر درختی قرار داره، اون هم به خصوص اگر برگ‌های پاییزی باشه که مستعد ریختنه، بعد اون درخت به حرکت در می آید و به حرکت می افتد و این ورق ها و این برگ ها گروه گروه به زمین می ریزند. پس در اینجا گویی حضرت استغفار رو به صورت نادیده گرفته شدن معنا می کنند، چون وقتی برگی از درخت می ریزد، هر برگ اگر به منزله گناهی باشه، این برگ ها که می ریزد گویی درخت پاک می شود از برگ ها، و به تعبیر دیگر انسان پاک می شود با استغفار از گناهان. این در فرهنگ قرآن هم فراوان به او تکیه شده، چنان که در آیات شریفه خداوند نه تنها استغفار رو موجب پاک شدن گناهان معنا می کند، بلکه در مرتبه بالاتر به فضل خود می فرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند حتی زشتی‌های آنان را به حسنات مبدل می‌کند. به این ترتیب پس معنای سومی برای استغفار به دست آمد و اون به معنای محو کامل گناهان و آثار گناهان از صحیفه دل و نامه اعمال انسان. به این ترتیب باز مراجعه سومی داریم به آیه شریفه سوره نصر. آیه به این ترتیب بود که فرمود فسبح بحمد ربک واستغفره. ای پیامبر، هنگامی که یاری و پیروزی پروردگار فرا برسد و تو یک فراغت نسبی در از بین بردن دشمنان و کفار و مشرکین برای تو حاصل بشه، اکنون تو روی به ذکر دائمی پروردگار و تسبیح و تحمید پروردگار بکن. به عبارت زیباتر، خداوند رو با اسماء جلالیه خودش یعنی تسبیح او و اسماء جمالیه خودش یعنی تحمید او بخوان، و در این تسبیح و تحمید توجه به نقص دائمی خودت بکن و از خداوند محو آثار این نقص رو به طور کلی داشته باش. فسبح بحمد ربک واستغفره، از او طلب کن محو همه نقایص را، خواه نقایص خود یا نقایص امت و یا هر کاستی دیگری که در خود یا امت دیده میشه. البته اون سوالی که در برنامه‌های قبل مطرح کردیم که آیا میتوان برای رسول اکرم نقصی را فرض کرد تا استغفار برای این نقص بشود، در اینجا مطرحه که اجازه میخوام با هم به تلاوت زیبایی دیگهی گوش بکنیم تا ببینیم آیا انهای گوناگون استغفار رو بنابر هر یک از این معانی سگانه میتونیم ما برای امت و اولیا فرض بکنیم یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء
چون به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، جمع‌بندی نسبت به نکاتی که پیرامون استغفار عرض کردم به محضرتون عرض می‌کنم و بعد پاسخ به همه سوالات رو بنابر هر یک از معانی استغفار در برنامه بعد حضورتون توضیح میدم. پس در یک جمع‌بندی، استغفار یا به معنای طلب ستاریت شد یا به معنای طلب عفو و صف شد، یعنی روی برگرداندن و نادیده گرفتن، و یا به معنای محو کردن و طلب محو کردن گناهان و آثار گناهان. به این ترتیب پس آیه شریفه فسبح بحمد ربک واستغفره ترجمه اینطور می شود که ای پیامبر، تو تسبیح خداوند رو با حمد پروردگارت را بکن و از او طلب استغفار کن که او بسیار توبه پذیر و بسیار رجوع کننده به بندگان خود است.